بسم الله الرحمن الرحیم.
حق صدقه. صدقه در رسالت الحقوق شماره 13 رو احراز کرده، یعنی 13 همین حقی را که امام سجاد علیه السلام بیان فرمودن حق صدقه است. حق صدقه چرا اینو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه در دستورات دیشب و شب جمعه که به خصوص در ارتباط با ماه مبارک رمضان بود، دیدم که بحث رو صدقه داشته باشیم. حق صدقه جالبه. ضمن اینکه فقط امروز من مراجعه کردم به چند کتاب حدیث، میتونم بگم چند صد حدیث درباره صدقه در ابعاد مختلفش وجود داره. یه تقسیم بندی هایی رو به نظرم رسید یا از برخی از نوشته ها و کتب احادیث استفاده کردم که روی اون تقسیم بندی ها صحبت میکنم. اولین نکته معنای لغت صدقه است. برام جالب بود. یک کتاب لغتی من دارم که مال 10 قرن قبله، این رو به عرضتون برسونم. با اینکه با اینجا بحث تخصصی و فنی لغوی نداریم، ولی استفاده از معانی دقیق لغات قرآن و روایات برای رسوندن مفاهیم دقیق اونها نقش اساسی داره. یعنی معانی قرآن و روایات و خیلی از معارفی که در قرآن و روایات هست بستگی داره به قالب‌های لغوی که قرآن کریم و روایات به کار بردن، که خیلی جالبه. قالب‌ها خیلی جالبه. و چون کتاب شریف قرآن کتاب آسمانی و وحی و اعجازه، در به کار بردن لغات هم اعجاز کرده واقعا. اون کتاب که در قرن چهارم نوشته شده 10 قرن قبل به نام کتاب معجم مقاییس و لغه ابن فارس هست، ابن فارس همدانی، که از لغتایی است که نوع لغتشناسان در این طول 1000 سال بهش تکیه کردن، جزء مآخذشون، جزء رفرنس های درجه اولشون بوده. ایشون گفته اصل معنای صاد و دال و قاف، صدق، صدقه، صاد، دال، قاف، به معنای قوت، یه چیز قوی باشه، نیرومند باشه، یا در گفتار یا در کردار، به معنای قوت شیء است، قولن یا فعلن. بهش گفتن به راستگویی گفتن صدق. چرا گفتن صدق؟ برای اینکه در مقابل کذبه. کذب هیچ نیرو نداره، شل شل آبکیه، ولی صدق نیرومنده، تکیه، مورد تکیه است. لغت صدقا، علت که به راست گفتن گفتن صدق، به راست گفتن، این است که صدق و راستگویی قوی است، متین اساسی است. و همچنین به رفیق گفتن صدیق یا صدیق. صدیق به رفیق گفتن، یا به کسی که مثلا به پیغمبران گفتن صدیق، انه کان صدیقا، که یکی از القابی که به حضرت اسماعیل گفته شده، صدیق اسماعیل پسر حضرت ابراهیم گفته شده که او صدیق بوده، یعنی راست کردار بوده، خیلی قوی بوده در کار خودش. به مهریه زنان میگوین صداق، چون حقیست قوی که لازم است آدم بپردازه. نگو که کی داده کی گرفته. صداق یعنی مهریه، مهریه زنان، چون قویست، حقیست که باید آدم بپردازه. لذا آدم به اندازه باید مهریه کنه که یا بالفعل یا لااقل بالقوه در آینده بدونه. مثلا یه کسی کارمنده، ماهی 1000 تومن میگیره، میتونه ماهی 500 تومن بده، مهریه زنش هم مثلا 12 تا 500 تومن، این بالقوه داره. ولی یهو بگه 1000 تا سکه طلا برای یه کسی که کل زندگیشو جمع بکنه، 2 تا طلا نمیشه، 2 تا سکه طلا نمیشه، این بالقوه هم نداره، بالفعل هم نداره. صدقه یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که انسان از خودش صدقه میده، نیرومند میشه. یعنی در لغت صدقه نیرومندی و صدق و راستی نهفته شده. صدقه رو چرا میگن صدقه؟ چون از لغت صدقه. صدق رو چرا میگن صدق؟ برای اینکه قویست، نیرومنده، درسته، اساسیست، پایه‌هاش محکمه. صدقه یعنی اونی که از روی صدق نیت، صدق فکر داده میشه برای نیرومند کردن انسان. یه صلوات بفرمایید. خب در رساله حقوق راجع به صدقه امام سجاد علیه السلام چی فرموده؟ و حق الصدقه. من با اجازتون تا اونجایی که بتونم پیش برم تو این بحث ادامه میدم، ولو دو شب سه شب طول بکشه، چون روایات بس جالب و زیبا و شنیدنی داره. برخیش رو شنیدید، برخیش رو نشنیدید، اونایی هم که شنیدید براتون تذکر خواهد بود. و حق الصدقه ان تعلم انها زخرک. حق صدقه اینه که بدانی که صدقه ذخیره توست. اندربک این که مثلا شما میگه که حالا یه آپارتمانی رو که دارن میسازن فعلا ارزونتره، مثلا تموم که بشه میدن متری 300 تومن، حالا فعلا متری 180 تومن ذخیره میشه برای آینده. ذخیره یعنی پولی رو کنار میذاری دست نمیزنی، ضمن اینکه خودش هم به اصطلاح بالا میره میمونه، یا ذخیره بانکی، یا مثلا تبدیل به دلار میکنی اونجا تو سوئیس به اصطلاح اینترنشنال بانک میسپاری. اینا رو میگن ذخیره. صدقه ذخیره توست عند ربک، در نزد پروردگارت. این جمله بعدی خیلی زیباست. من راجع به صدقه و هیچ امر شرعی دیگه این تعبیر رو ندیده بودم. و ودیعت و کلتی لا تحتاج و الال اشهاد علیها. ودیعه از وداع، یعنی اونی که آدم امانت میذاره باش خداحافظی میکنه. ودیعه یعنی امانت. آدم وقتی میخواد پیش کسی امانت بذاره یه شاهد میگیره یا یه امضا میگیره، رسید میگیره. حضرت بیفرماید که صدقه ودیعه توست، امانتته پیش خدا، که لا تحتاج و الال اشهاد علیها، احتیاج نداری برای شاهد بگیری. همه امانات که آدم به کسی میسپاره، شما یه چیزی رو که به انبار میسپارین، یه قبض، رسید، یه چکی، سفته میگیری. صدقه امانتیست که احتیاج نداری بر اون امانت کسی را شاهد بگیری. لذا میگن صدقه در سر افضل از صدقه در علانی است، که اینا رو بعد بحث میکنیم. فاذا علمت ذلك، وقتی که فهمیدی که صدقه تو ودیعه توست، فاذا علمت ذلك کنت بما تستودعه سرا اوثق منک بما تستودعه علانیتن. وقتی که این صدقه امانتی است که شاهد گرفتن بر اون لازم نیست، پس اگر یواشکی این امانت رو بذاری پیش خدا خیلی بیشتر مطمئنی تا جلوی دید نگاه کنندگان قرار بدی. اگر آدم یه جنس خیلی گران قیمتی داشته باشه، این جنس گران قیمت خودش رو سعی میکنه کسی نبینه. جلوی ویترین آدم یه چیزایی میذاره که در این حال درجه یکی یکی یک نیست. این طلا فروشا پشت ویترین یه چیزایی رو میذارن، اما اون خیلی آپ تو دیتا رو میذارن تو خزینه، تو گاف صندوق. وقتی کسی خواست به مشتریای من برم اونجا بگم آقا از اون هفت رنگا بده که مال مد امسال ساخته، مثلا نمیدونم کجاست، به هیکل من نگاه میکنم میبینم من مردش نیستم، میگه نداریم آقا جون. اما شماها بریم با این قیافه و با این هیکل، کت شلوارش خودش 1000 تومان میارزه، میگه بیا، میگه بزنین مشتریا برن. واقعش اینجوریه ها. اگر آدم بدونه که صدقه ودیعه ایست پیش خدا، پس اونی که ودیعه میذاره در پنهانی و سر، اوثق من که به ما تستودعه علانیتن، خیلی مطمئنتر است از اونی که در آشکار و آشکارا میخواهی ودیعه بذاری. چقدر این داستان فرق داره با منی که میخوام 3-6 سنال سهم امامم رو بدم به 50 نفر تو مسیر، میگم کجا داری میره با این تندی، میخوام برم حساب خمسم رو بدم به فلانی. این که مال ندی که، این مال خودت نیست، هستم بدهکاری شرعیته یا شخصیته. برای این چرا منت میذاری؟ اونی که آدم باید بده که هیچی، نماز واجبشه. اونی که میخواد انفاق کنه صدقه بده، وقتی بدونه که امانت از پیش خدا، کنت به ما تستودعه سرم، اونی که ودیعه میذاری اگر پنهان باشه خیلی مطمئن تر است تا اون که آشکار باشه، چون پنهان که باشه از چشم حسودان به دوره، از اختلال شیطان به دوره و خیلی چیزای دیگه، خیلی نکته ها داره که در صدقه سر اون نکته ها نیست. حق صدقه این است که بدانی صدقه ذخیره توست پیش خدا و صدقه ودیعه توست که احتیاج به شاهد گرفتن نداره. اگر اینو دانستی پس سعی میکنی در سر صدقه بدی فنه در علانیه. یه صلوات بفرمایید. و حق صدقه این است که بدانی انها تدفع البلایا والاسقام. این یه فصلی است که روش بحث میکنه مفصل. حق صدقه این است که بدانی که صدقه بلایا و مریضی ها رو برطرف میکنه. یعنی اگر صدقه دادی دیگه انشالله لازم نیست پیش این آقای دکتر مراجعه کنی که فرق بین دامپزشکی و پزشکی رو ندونه و با اینکه پزشکی بگه من دامپزشکم، یا پیش این کسی که افرادی که معالجه میکنه مثل دامپزشکی حساب میکنه دیگه نمیری. اگه صدقه بدی، صدقه در دکون دکترها رو میبنده انشالله. بعد میرن تاجر میشن، خب یا قصاب میشن یا تاجر. و تعلم انها تدفع البلایا والاسقام. و حق صدقه اینه که تو بدونی که صدقه بلایا و ناراحتی ها رو، اسقام جمع سقم یعنی مریضی ها رو برطرف میکنه. این در دنیاست. در آخرت چی کار میکنه صدقه؟ و تدفع عنک النار فی الاخره. در دنیا مرض و ناراحتی رو برطرف میکنه، در آخرت هم آتش جهنم رو از تو برطرف میکنه. این حق صدقه است. قرآن چی میفرماد در سوره توبه آیه 103؟ به پیغمبر دستور میده خذ من اموالهم صدقتن. یعنی پیغمبر اینا ممکنه عقلشون نرسه، تو از اموالشون صدقه بگیر. البته صدقه در اینجا مساوی با زکاته، زکات مساوی با صدقه. زکات دیشب گفتیم که شامل همه واجبات و مستحبات مالی میشه. این صدقه هم زکات، صدقه هم در اینجا همینه. این صدقه در اینجا یعنی کل انفاق مالی. پیغمبر ازشون صدقه بگیر، تطهرهم و تزکیهم. در اثر صدقه دادن اونا پاک میشن، در اثر صدقه دادن تو اونها رو تزکیه میکنی. خیلی عجیبه، انسان خودش پاک میشه، انسان خودش تزکیه میشه. امام صادق علیه السلام میفرماد که پیغمبر فرمود که ارض القیامت نارون، زمین قیامت یک پارچه گل آتشه، یک پارچه آتشه میسوزه. راجب صحرای قیامت خیلی حرفا هست، منتها این حاج آقای میگن که راجب قیامت صحبت کن ما یه خود بترسیم. راجب قیامت خیلی صحبت ها هست، خیلی صحبت ها. یکیش اینه که صحرای قیامت یک پارچه آتشه. ارض القیامت نارون ما خلا ظل المؤمن. فقط یه سایه پیدا میشه، سایه اهل ایمان، سایه مؤمن. مؤمن چیش سایه داره اونجا که خنکش میکنه؟ فإن صدقته تظله. صدقه ای که مؤمن میده برای او سایبان میشه. من به نظرم این نکته رو گاه گفتم ولی جای بحثش اصلا اینجاست. ما در حدود 12 ساله که منبر میریم، حدود 37 ساله 37 ساله که مثلا کار اجتماعی میکنیم و به اصطلاح همین روزخونی و منبر رفتن و نمیدونم مطالعه و اینا، حدود به اصطلاح 35-6 سالم هست که طلبه شدیم. از موقعی که طلبه شدم تا کنون که 35-6 ساله و 13 ساله که تا حالا، هر چی روایت خوندم، هرچی کتاب حدیث دیدم، هرچی آیه، تفسیر، داستان، یه نکته به دستم اومده. این نکته خیلی بر من ارزشمنده و اون اینه که جزء نقطه های بلند بندگی و عبودیت که خدا دوست داره اینه که آدم به مردم خدمت کنه. من گیر نیاوردم در این حد در شرع، در آداب معاشرت چیزی. یعنی شما از توحید، معرفت الله، نماز بگذارید و روزه و یه سری عبادات فردی، در آداب اجتماعی و برخوردهای اجتماعی سفارشی از پیغمبر و ائمه طاهرین بالاتر و بیشتر از این که به مردم خدمت کنید. حالا به مردم که میگم کل مردم، یهودیه، نصرانیه، بی خداست، هر کیه، یه دایره بزرگی کشیده. بعد البته یه دایره کوچیکتر تو دایره بزرگ کشته، به مسلمون ها بیشتر خدمت کنید. یه دایره کوچیکتر کشیده به شیعیان، یه دایره کوچیکتر کشیده به شیعیان بیشتر خدمت کنید. یه دایره بیشتر کشیده به اونایی که مؤمن و عالم باشن بیشتر خدمت کنید. یه دایره تو این کشیده اونهایی که ارهام باشن بیشتر خدمت کنید. اما اصل خدمت مردمم. یعنی در روایات ما اومده ناس. این بد اخلاقی که ببینید، بد اخلاقی که ما مسلمان ها و شیعیان و مقدسین داریم شرعی نیست. این که ما قیافمون وقتی که مقدس میشیم نسبت به مردم دیگه این ترشی انبه است، این شرعی نیست. این برج زهرمانه، این شرعی نیست. این که ما برای نماز شبی که میخونیم یا نمیخونیم، غلط میخونیم یا درست میخونیم، یا سشه سنار سهم امام میدیم یا به یه مسجد یا به یه حسینیه کمک میکنیم، از مردم مالیات میخواییم برای خدماتمون، اینا شرعی نیست. اینا اسلام نگفته. اسلام گفته احترام و تکریم و خدمت به مردم، حسن جوار با مردم. خیلی در شعر است. من پیدا نکردم در آداب معاشرت چیزی رو بالاتر از این. و جالبه که من آثار اینم خودم دیدم. در 24 سال پیش در یک روز بسیار پربرف، در زیر کرسی منزل در خیابون ادیب الممالک در آبمنگل نشسته بودم. بعد از ظهر زود یک برادر مسلمانی تلفن کرد، ما را فراخوند در یک مناظره و برخوردی با یک غیر مسلمان. اون غیر مسلمان آدم معمولی نبود، یکی از پرمطالعه ترین افراد در کیش و دین خودش بود. ما رفتیم. البته اون فرد الان امریکاست و گاه گاهی که میاد با ما برخورد داره و به اصطلاح دیدار میکنه. صحبت کردیم، خیلی صحبت ها، کاری ندارم، 2 سال با هم صحبت کردیم، 2 سال هفته یه جلسه دو جلسه اینا صحبت کردیم و خیلی لطف خدا بود بر او و بر ما. در یکی از جلسات باش صحبت کردم که با توجه به اینکه کیشی که اون داره، در اولین گام ها سعی میکنن به مسلمان ها بدبین کنن که اینا هیچ وقت به اصطلاح نسیم مسلمان بهشون نخوره. اینو شما جوان ها بدونید که بعضی از همین گروه هایی که در خود مملکت ما بودند و تفکراتی که داشتن، برای خاطر اینکه یه دیوار چین بین جوانها بکشن و بین مراکز و رفرنس های اصلی مطالعات اسلامی یعنی حوزه های علمیه، اولین صحبتاشون الینه کردن ایناست، جدا کردن اینهاست، واکسینه کردن اینهاست و کاملا یه به اصطلاح خندق و دیوار بلندی بین اینها و مراکز روحانی کشیدنه، به خاطر اینکه اینا سوالاتی که دارن با اونها در میون نذارن، صحبت نکنن، بحث نکنن، هر چی میخوان الغا کنن و کردن. شما نگاه کنین نوع گروه های تندرو از نظر تفکرات مذهبی، من حالا سیاسی رو کار ندارم، از نظر تفکرات مذهبی کسانی هستن که وقتی که عقاید کج دارن اولین کاری که میکنن آخوندا رو، حوزه ها رو، کتاب های حدیث رو، یا اگه زورشون برسه کلن حدیث رو نفی میکنن. لذا تو شما تو بازار که راه میرین به شما میگن که خب بپرس ببینم که راجع مسئله ریش در قرآن کجا اومده، ریش راجب مسئله خمس در قرآن کجا اومده؟ منم که اگه با من برخورد کنم معلومه دیگه، میگم که در سوره 115 آیه 4 فرموده من تراش ریشان فهو حرام، ولی با من که برخورد نمیکنه. این جوان کم مطالعه بیچاره رو میگیره بگو ببینم خمس کجا در قرآن اومده، نمیدونم چی در قرآن اومده. اینها هم معمولا اون کیشی که من باشون به اصطلاح مذهبی که باشون صحبت میکردم از اولین چیزاشون دو کلمه میگه، شش کلمه فحش میده به مسلمونا، فحش میده به احادیث، فحش میده به مسلمونا، فحش میده به نم ریشدارا، به چادریا، به نمیدونم حاجیا، به آخوندا، به هر کی دلش میخواد، برای اینکه اینا رو جدا کنه. اون یه همچین فردی بود، خودش هم خیلی پرمطالعه بود، نمیدونم مدیر کل یه جای خیلی مهمی هم بود در اون تاریخ. گفته ما از آخوندا بعدمون میاد صحبت کنیم. گفته اون تو کی؟ گفته با آخوندا صحبت کنید. رفتیم اون وقتا زلفامونو پله پله کردیم و لباسامونو گذاشتیم اون اتاق و سلام 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 صحبت کردیم و دو ساعت صحبت کردیم، کاری ندارم. بهش گفتم انگیزه شما در اینکه جذب شدید که در اسلام تحقیق کنید چیه؟ شما نگاه کنید، میگم که ما بدیم. گفتم هم منزلی که من ساختم توش نشستم که تو اومدی، همین جا هم بود کنار همین رودخونه. در ادامش گفت در همسایگی بون یه حاج آقایی بود، در مدتی که من بنایی میکردم این حاج آقا، با اینکه اون حاج آقا هم هست خدا سلامتش بداره تو صندوقای قرض الحسنه کارهای خیریه خیلی خوبه، گفت این حاج آقا همیشه با روی باز به ما برق داد، همیشه با روی باز به ما آب داد، همیشه با روی باز به کارگران ما در تابستون یخ داد. و به ما گفته بودن مسلمون یعنی کسی که شما رو نجس میدونه، با شما بد برخورد میکنه، بد اخلاقی میکنه، چی میکنه چی میکنه. من بهش گفتم که حاج آقا شما خیلی اخلاقتون خوبه، ممکنه که از دینتون بر من یه قدری بگید؟ اون گفت من بلد نیستم، یه دوستی دارم به نام فلانی. بعد مثل این که حالا اینو یادم نیست ازش پرسیده بود چی کار است، این اومده بود بگه طلبه است، دیده بود خیلی بد میشه، گفت یه کسی معلمه درس میده. خب معلمه دیگه. میخوام بگم که برخورد مسلمانانه با یک نفری که مرکز ثقل تبلیغات ضد دینی و ضد اسلامی است تکونش میده. اما من به لحاظ اینکه دو تا شیوید دو صورتم گذاشتم، به لحاظ اینکه چادر سر مشکی سرم کردم، به لحاظ اینکه یه دو رکعت نماز میخونم، من اهل بهشتم و همه ی عالم اهل جهنم. این که در قیامت چی میشه انشالله میریم میبینیم چی میشه، ولی اینی که وظیفه ماست در اینجا برخورد خوبه. لذا در روایات ما داریم حسن جوار، حسن جوار. اینو برای چی عرض کردم؟ برای این عرض کردم که کلن در مذهب ما کمک به مردم ناس یه مسئله مطرحیه، جز مسائل اصلی اخلاق اسلامی است. متاسفانه در طول تاریخ دانشمندان ما نرسیدن، گویندگان ما انقدر مسائل واجب بوده نرسیدن مسائل اخلاقی اجتماعی رو بگن، همش مسائل فردی نماز و روزه و اینا که واجب بوده، در حالتی که خیلی از نمازها و روزه های ما در گروه هم مسائل اجتماعی و به برکت مسائل اجتماعی انجام میشه و میشده. فرمود ارض القیامت نارون ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تزله. صدقه مؤمن سایه میفکنه بر سر مؤمن. صدقه و انفاقات مالی جزء اخلاق های اجتماعی اسلامه، چون یه سرش مربوط میشه به جامعه دیگه. لذا جالب بود برای من از صدقه در بهار در جلد 70، در جلد 76، در جلد 77، در جلد 96 و در بقیه مجلدات مفصل بحث شده. یعنی در باب صدقه بحث شده، در باب آداب معاشرت بحث شده، در باب اخلاق انبیا بحث شد، در باب اخلاق ائمه بحث شده و جاهای مختلف و احادیث ناب درجه یک که من قسمتی رو نوشتم، قسمتی هم فردا پس فردا می‌نویسم و انشاءالله به برکت سفره پهن شده خود خدا به میزبانی امام عصر ارواح نافداه برای شما خواهم خوند این چند شب. حدیث دوم، حدیث دوم میگه که ما صدقه رو به کی میدیم؟ احادیث برای ما بیان میکنن که ما صدقه رو به خدا میدیم. صدقه گیرندش خداست. آیه همون 103 توبه که خوندم دنبالش آیه 104، علم یعلمو ان الله هو یقبل التوبت عن عباده. آیا مردم نمیدونن که خدا توبه مردم رو قبول میکنه، از بندگان توبه رو قبول میکنه؟ بدونید که خدا توبه رو قبول میکنه و یأخذ الصدقات، خدا صدقات رو میگیره. یعنی اصل صدقه رو ما به خدا میدیم، خدا میده به دیگران. حالا این چه آثاری داره عرض میکنم، ائمه چیکار میکردن عرض میکنم. پس گیرنده صدقه کیه؟ خود خداست. در به اصطلاح روایات زیاد داریم، یه روایتی رو امروزم دیدم، امام سجاد علیه السلام، اونو ننوشتم که در یه باب دیگه احتمالاً بنویسم. امام سجاد علیه السلام موقعی که صدقه میدادن، صدقه رو میبوسیدن بعد میدادن، صدقه رو، پول رو، طلا رو، نقره رو، نون و هر چی. عرض کردن که یبن رسول الله چرا صدقه رو میبوسید؟ اونا فکر میکردن که به اصطلاح وقتی به دست فقیر میدادن دلا میشدن میبوسیدن، دست فقیر رو و سائل رو میبوسن. حضرت فرمود من دست سائل رو نمیبوسم. چون صدقه در دست خدا قرار میگیره، دست خدا را میبوسم. یکی از آثار صدقه در حال رشد و نمو و ازدیاد بودن، فزاینده است. به قول به اصطلاح ادیبان امروز، صدقه فزاینده است، دائما در حال زیاد شدنه، زیاد کردنه. صدقه مال انسان رو زیاد میکنه. دو تا روایت رو در اینجا نوشتم برای شما عرض میکنم. روایت اول، بهار الانوار 96 صفحه 123، امام صادق علیه السلام فرمود، خدا میفرماید قال الله تعالی ان من عبادی من یتصدق بشق تمرتن، در میان بندگان من کسانی هستند که صدقه میدن نصف خرما. بشق تمرتن، نصف خرما صدقه میدن. فاربیها له، این نصف خرما رو من براشون، اربی از لغت ربا، ربا یعنی نمو، یعنی رشد، یعنی زیاد شدن، من براشون این صدقه رو زیاد میکنم. این نصف خرما داده، ولی نصف خرما رو براشون زیاد میکنم. کما یربی احدکم فلوه، فلو با کم زیادش یه ساعت دنبال لغت فلو گشتم، معانی مختلفی داشت. فلو به معنی اینه که انسان تو خونش حیوانی داشته باشه، اسبی، درازگوشی، نمیدونم یا گوسفندی یا شتری داشته باشه، اون بچه کنه. بچه رو چطور آدم بزرگ میکنه؟ هی رشد میکنه، هی غذا بهش میده، آب میده، میچرونه که بزرگ بشه. حضرت خداوند میفرماد که من صدقه را رشد میدهم و بزرگ میکنم، مانند بزرگ کردن یکی از شما به اصطلاح حیواناتی را که در منزل نگهداری میکنن و اونها رو رشد میدن. حتی اجعلها مثل جبل احد، تا اونجا این نصف خرما رو رشد میدم که مانند کوه احد میشه. این یک. صدقه دفع بلا میکنه. دفع با رفع فرق میکنه. الان میگم که یه کاری کنید که این مشکل رفع بشه، یعنی مشکل آمده، یه کاری میکنیم که مشکلی که آمده رفع بشه. اما دفع یعنی چی؟ دفاع یعنی هنوز نیومده، نمیذاریم وارد مرز بشه. خیلی جالبه ها، نکته ها. صدقه بلا را دفع میکنه و نه رفع. یعنی رفع که به جای خودشه، یعنی نمیذاره وارد مملکت خانواده شما و مملکت شما بشه در اثر صدقه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از صدقتو تصد و سبعین بابم من الشر، صدقه میبندد، صد میشه در مقابل 70 نوع از بدی. صدقه که میدی مثل این که 70 در هست برای بلایا، وقتی صدقه میدی تمام 70 در بسته میشه. خیلی عجیبه. پس صدقه ما به مجاز و به غلط میگیم رفع بلا، باید بگیم دفع بلا میکنه، یعنی نمیذاره بلا وارد بشه. لذا معمولا سعی کنید که بچه های مثلا خانواده هایی که بچه هایی دارن مثلا ماشاءالله شیرینن، خوشتیپن، خوشقیافن، سعی کنن که صدقه بدن برای اینکه بلا گرفتار نشه. گفتم خوشتیپن و خوشقیافه، یاد یکی از مراجع بزرگ گذشته نجف افتادم که از بزرگانش هست، مثلا 70-80 سال پیش مرحوم شده، و مراجع الان نه، مراجع نسل قبل بعضیشون تتمه شاگردان اون آقا بودن. معروف بود که اینو برای من سالها پیش یکی از مراجع تعریف کرد، در خدمتشون بودیم، گفت اون آقا خیلی بدگل بود، تو علما معروف بود، نمره وقتی میدادن میگفتن که شاگرد اول بدگلا این آقاست، اون آقایی که میگم خیلی مهم بود و بزرگ بوده. وقتی یه همسری داشته که هم از خودش بدگلتر بوده اون همسرش و هم بزرگتر از خودش بوده، بعد به همسرش میگفته که خدا رحمتش کنه، اخلاق و زمنم ببینین، زمن این که طنز و شوخیه، به همسرش میگفتش که تو باید به من احترام کنی، همین مرجع، چون من از تو خوشگلترم، من به تو باید احترام کنم چون بزرگتر از من هستی. بعد میگفتن که هر روز صبح اون مرجع به خانومش یه پولی میداده، میگفته صدقه بذار که چشم نزنن قیافتو. حالا کسانی که قیافه های زیبا و دلنشین و بچه های بسیار نوپا و اینها دارن، مرتب باید صدقه بدن که دفع بلا بشه. منم برای صدام باید صدقه بدم. خب 70 بلا را از انسان برطرف میکنه، دفع میکنه و نمیذاره وارد بشه. سومین آثار صدقه یه چیزیست که تو این زمونه خیلی داریم، واژه میتتسوع، یعنی بد مردن. بعضی ها رو دیدین خوب میمیرن، بعضی ها بد میمیرن. آدم وقتی کسانی خوب میمیرن میگه خوش به حالش. همین چند وقت پیش در به اصطلاح طرف های پایین شهر یه خدا رحمتش کنه، یه مداح امام حسین علیه السلام بود، خدا بیامرز، با بچه هاش هم ما دوست هستیم و بودیم، با خودش هم آشنا بود، خیلی مرد خوبی بود. به جای پیش نماز محل، وقتی پیش نماز مسجد نمی اومد، میرفت به جاش وای میستاد، امام جماعت میشد و نماز میخون. اومده نماز رو گفته الله اکبر تو محراب، مردان دنبالش وایستادن نماز ظهر، تکبیرت الاحرام رو گفته، شروع کرده بسم الله، افتاده تموم شده. اینه میگن مرگ خوب. مرگ خوب یکی از چیزهاییست که آدم باید آرزو بکنه. میتت الحسن، این میتت السوء یه چیزیست. مثلا طرف واقعا آقایون باید آدم به خدا پناه ببره، به هیچیمون مطمئن نشیم. آدم مثلا گاهی میگه که خب الحمدلله من اولاد صالح که دارم، الحمدلله امکاناتی هم که دارم، دوستان خیلی خوبی هم که دارم، دوروبرم خیلی هستن، مثلا من فکر میکنم که من این همه جوان ها دوستان خوبم هم هستن، لابد موقع احتضار اینا دوروبر من هستن، دعای مشلول میخونن، دعای استشیر میخونن، قرآن میخونن، فاتحه میخونن، خوش به حال من. امیدوار نشو از خدا. وقتی یه مرتبه میبینی که این کسی که هم به پولش، هم به موقعیتش، هم به محبتش، هم به پسراش، یهو یه جایی میمیره، سه روز هیچ کی نمیفهم مرده، میشه دیگه حاج آقا برای برقراری یک امضای قرارداد بین کارخونه فلان و کارخونه فلان تو یک نمیدونم پروتکل در کجا شرکت کرده، توی هتله در یک کشور دیگه یه اتاق داره، سکته میکنه اونجا میفته، تا سه روزش که خبر نداره، زن بچهش همه اینجا که پدر رفته پروتکل امضا کنه، رفقاش فکر میکنن که رفته قایق شخصی اجاره کرده با یه دونه به اصطلاح نمیدونم پیر بوی فرند اونجا داره، به اصطلاح یا گرل فرند با پیر گرل فرند اونجا داره راه میره، هتلیه فکر میکنه که رفته گردش، سه روز به خدا پناه میبریم. اینو میگم میتت و سوء، بد مردن. یه آدم یه تصادف میکنه در یه جایی، خدا پیش نیاره، تا چند روز کنار خیابون یه جاده افتاده شبه، هیچ که نمیفهمه. بعد دکترها معاینه میکنن میگن که این 12 ساعت زنده بوده و اگه میرسوندن خون بهش تزریق میکردن زنده میشده. خیلی میتت و سوه. حالا روایت دقت کن. قال الباقر علیه السلام ان الصدقه لتدفع 70 الا من بلايا الدنيا. صدقه 70 درد را از دردهای دنیا دفع میکنه، یعنی نمیذاره وارد بشه. معمیتت سو، مرگ بد رو صدقه از انسان برمیداره. خیلی اتفاق افتاده در همین جامعه ما. یه حاج آقا هایی، من واقعا به حالشون بعضی از اینها قفته میخورم، یه حاج آقا هایی از دنیا میرن، بعد میگه که خب چی شد، از زن بچه شدن پرسه، میگن نماز صبحشو خوند، زیارت عاشوراشو خوند، سلامشو به ائمه داد، نمیدونم صدقهشو داد، بعد اومد دراز کشید رفتیم بیدار نشد. این مرگ سرقفلی داره. حضرت میفرماد ما امیتت سو ان صاحبها لا يموت میتت سو ان ابدا. صاحب صدقه، کسی که صدقه میده هرگز بد نمیمیره. یکی از دوستان من که خیلی مرد با فضیلت و به اصطلاح با اینکه در سلک به اصطلاح همین دانشگاهیان خیلی آدم باسواد و متدین نیست، میگفتش که مادرم همیشه میگفت من قصه ندارم، موقع مردن من این پسرم، میگفت از همه بچه هاشم از نظر تدین و اینا این سره، همش میگفتش که من قصه ندارم، موقع مردن این بالا سر من هست و قرآن میخونه. میگفت یه جوری شد که من آلمان بودم، ایشون مرد، حتی به دفنشم نرسیدم. اون چی که آدم بهش باید اعتماد کنه عمل صالح، اونم به اذن الله. خیلی راجع به این که صدقه مرگ بد رو از انسان بر می‌داره، من روایات دیدم، اینها را به عنوان اشانتیوم براتون عرض کردم. تأثیر چهارم، صدقه مرض رو مداوا میکنه. ای پس ما آقا بیمارستان نریم صدقه بدیم، صدقه بده بیمارستانم برو، بر این که صدقه از این که آقای دکتر عوضی تشخیص بده، آمپول عوضی بزنه، یه دونه نمیدونم زخمت کجا آمبوله کنه، بعد تو ریه وارد بشه، بعد نفهمن، بعد در جا بکشه زیاده. حالا واقعا این مسائل، مرض، رفتن طبیب، تمام اینا طبق وظیفه است، اما اصلشو کی باید جور کنه؟ خدا. این که شما الان تو این مثلا آقا 50 تا دکتر معرفی میکنن، کدومشو بری، کدومشون تشخیص بده، کدومشون کدوم دوا رو بده، این همش خواست خداست. بارها میشه که طبیب، اینو برای من دوستانم خیلی نقل کردن، داره نسخه مینویسه، خب خیلی نسخه کلیشه‌ایه، مثلا نسخه همونجوری حاضره، تا میری مثلا تو این شهرهای شلوغ و اینها همونجوری نسخه آماده است، دو تا نگاه میکنه میده، متافیزیکی معاینه میکنه نه فیزیکی. ولی وقتی که میخواد نسخه بده میگه خیلی وقتا میخواستم این دارو رو بدم، یهو فکر کردم این دارو بهتره، اتفاقا این شفا داده. لذا طبیبم باید به خدا متکی بشه، مریضم به خدا متکی بشه، ولی اصل مداوا با خداست. خب انگیزه مداوا شدن چیه؟ صدقه است. روایت خیلی جالبه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داوو، یعنی مداوا کنید، مرزاکم به صدقه، مریضهاتونو با صدقه مداوا کنید، بیمارانتون رو با صدقه به طرف بهبود ببرید. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این روایت در بهار 62 صفحه 265 حدیث شماره 30، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که ان از ایشون، ان رجلا شکا الیه اننی فی 10 نفر من العیال، خونش بیمارستان شده بود، یه نفر اومد خدمت حضرت موسی بن جعفر گفت 10 سر عیال دارم همه مریضان افتادن، کلهم مرزا. فقال له موسی علیه السلام داووهم به صدقه، فرمود صدقه بده همه اینها مداوا میشن. فلیس شیئون، این جمله جالبه،
فلیس شیئون اسرع و اجابتن من الصدقه ولا اجدا منفعتن علی المریض من الصدقه. هیچ چیزی سریع تر از صدقه و هیچ چیزی پرفایده تر از صدقه به حال مریض نیست. پس اثر چهارم صدقه اینه که مرض را مداوا می کند. اثر پنجمشم بگم و عرایزم رو جمع بکنم. اثر پنجم صدقه اون چیزی که همه ما دنبالش هستیم و فکر میکنیم که کاملا برعکس این فکر میکنیم، یعنی ازدیاد رزق و روزی. هی به ما میگن که آقا ما چیکار کنیم روزیمون زیاد بشه؟ یکی از چیزهایی که روزی رو زیاد میکند سفارش شده نماز اول وقته. خیلیه، نترس، اول وقت که رفتی مشتری ها بر نمیگردن. اگه مشتری قرار باشه که مال تو باشه میره بر میگرده. نماز اول وقت تو سعی کن رعایت کن، به خصوص به این جوانهای جوجه بیزنسمن ها میگم، اینهایی که تازه بزل کاسب شدن. فکر نکن با نماز اول وقتی که زور مثلا حالا یا ببندی یا شاگردتو بذاری یا بسه 5 دقیقه 10 دقیقه یه رب طول بکشه تو کارت از دست میره. این یکی هم صدقه است. صدقه روزی را زیاد میکنه. قال صادق علیه السلام لمحمد ابنه، حضرت جعفر صادق یه پسری داشتن به نام محمد، به پسرش میفرماید که یا بنیه، خیلی جالبه این، یا بنیه کم فضل من تلک النفقه. یه پولی رو بهش داده بودن که خرج خونه بکنه، فرمودن از این پول چقدر مونده؟ قال 40 دینارن، فرمود 40 دینار مونده، بیشتر از 40 دینار نیست. قال اخرج فتصدق بها، حضرت فرمودن که از خونه برو بیرون همشو صدقه بده به فقرا. آقا 40 دینار بیشتر نمونده، امروز هم مثلا تا شب دیگه چیزی نداریم، همین 40 دیناره برم صدقه بدم. قال انه لم يبق معي غيرها، محمد به حضرت جعفر صادق عرض کرد که آقا غیر از این 40 دینار دیگه چیزی در بساط نیست، برم صدقه بدم. این فکر کرد امام صادق نشنیده، مثلا تأکید کرد که آقا جون همین 40 دینار رو داریم. قال تصدق بها فإن الله يخلفها، گفت صدقه بده، خداوند به جای او می آورد، جاشو پر می کنه. خیلی روایت جالبه. اما علمت ان لكل شيء مفتاحا، نمیدونی که هر چیزی کلیدی داره و مفتاح الرزق از صدقه، کلید روزی عبارت از صدقه است. فتصدق بها، برو صدقه بده، اب نداره. تو میگی نداریم دیگه، همین که نداریم یعنی این تعمونده رو برو صدقه بده. قال ففعلتو، میگه رفتم صدقه دادم. اینجا دیگه محمد پسر امام صادق بیان میکنه، میگه فما لبس ابو عبدالله الا عشرت ایام، 10 روز نگذشت حتی جاءه من موضع، میگه اینو دیگه من خودم شاهد بودم، حتی جاءه من موضع 4000 دینار. چند روز نگذشت 40000 دینار رسید. 40 100 برابر، 40 دینار داد، 4000 دینار خدا براش رسوند. من خودم پارس 3 سال پیش یه اتفاق خیلی جالبی برام اتفاق افتاد، خیلی جالب، اینو عرض میکنم و عرایزم رو پایان میدم و راجع به صدقه انشالله بقیه مباحث رو از فردا شب. یه مواقعی آدم در خیلی در فشار به اصطلاح اقتصادی قرار میگیره، به خصوص در مثلا داد و ستدهای بزرگ، خونه خریده، نمیتونم از این حرف رو. ما هم در همون شرایط قرار گرفتیم، خیلی سخت. ما طلبه ها معمولا به کسی وعده نمیذاریم که مثلا قرضی که ازت گرفتیم کی میدیم. مال ما علل میسره است، قرض علل میسره، نه قرض پس نده ها، قرض علل میسره. یعنی آخه کسی حقوق بگیر باشه میگه خب ما اینقدر، مثلا مغازه‌ای داشته باشه میگه. مال ما هم معمولا میگیم هر وقت داشتیم، یه وقت ممکنه یه سال باشه، یه روز باشه، 10 روز باشه، اینجوریه. ما در عمرمون هیچ وقت مدت دار قرض نکرده بودیم. یه قرض مدت دار کرده بودیم که از روز دومی که این قرض رو ما گرفتیم همینجوری این چکش هم میخورد. حالا تاریخش هم یادمه، 4/2/72 حالا هم یادمه، انقدر این چکش هی خورده اینجا حک شده. خیلی ناراحت بودیم، نزدیک این مدت بود. یه جوانی از دوستان من که خیلی مورد علاقه منه و از بچه های خیلی خوبه تلفن به من زد، گفت فلانه یه مشکلی دارم. گفتم چیه مشکله؟ گفت اینقدر وام میخوام. گفتم کی میخوای؟ گفت فردا. گفتم بیا، اب نداره، بیا. گفت داری؟ گفتم بله، حالا هیچی ندارم ولی بالقوه دارم. دم خدا که داره، ما هم که به صندوق خدا وصلیم. گفتم بیا جور میشه. باور بفرمایید با اینکه نزدیک اون مدتی بود که خودم باید یه پرداخت سنگینی میکردم، گفتم بیا. بعد از اصلا با به اصطلاح زمینه کاملا مثل چکایی که نوعی شما میکشین ازش سهم ما میدین که خالیه برمیگرده، گفت که چون به بازار که میخوایم بدیم برای اینکه اعتبارتون از بین نره چکا بر نمیگرده، برای سهم ما اینا که میدیم برای نیمه شبان اینا گاهی برمیگرده. گفتش، گفتم بیا. فردا عصری اومد و تهیه کردم براش. کی اومد؟ 6 بعد از ظهر فردا. من این نکته ها رو میگم برای اینکه برای جوان ها درس توحید و خداشناسی باشه. من نمیفهمم، من نفهمیدم، من به خدا توکل و اعتماد ندارم، اما شما اعتماد داشته باشید و اینجوری تربیت بشید. ساعت 6 بعد از ظهر اون جوان قرار بود بیاد اون مبلغ رو بگیره. ساعت 2 بعد از ظهر که هیچ کس معمولا منزل علما پیدا نمیشه، چون منزل علما ساعت 2 دیگه موقعی است که نهارو خورده و نهارم که تیر خلاصه دیگه، تلپ میفته تا 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر. ساعت 2 بعد از ظهر به غیر رسم یه کسی در زد، به غیر رسم، به استثنایی. رفتم در در، خیلی تعجب کردم، یه آقایی از دوستانم که مدتا ندیده بودم. فلانی از کجا این موقع؟ بفرمایید. گفت نه نمیام تو، فقط یه کار کوچولو داشتم. بفرمایید. گفت یه چکی پیش من بود، دیدم مدتی لازم ندارم، فکر کردم در اختیار تو بذارم. قبل از پرداخت اون، وقتی که باز کردم دیدم مبلغ دقیقاً 10 برابر اون چیزی است که من به اون جوان وعده دادم. یاد این آیه افتادم، من جا ابل حسنه فلهو عشر امثالها. تازه حسنه مال ما نبود، از دیگری گرفتیم به دیگری. قبل از این که پرداخت کنم خدا خواست بگه که اگر برای دیگری کوشش کنی و قدم برداری خدا 10 برابرشو. کل اون مشکل ما حل شد. و جالب بود وقتی که اونو بردم به اون طرفی که مدت داشتیم، 15 روز مونده بود. گفت هنوز 15 روز مونده. گفتم خدا رسوند، منم زودتر آوردم بهت بدم. آدم خوش حق و حساب، شریک مال ما اینجوری به رفتار میکنیم که شریک مال مردم باشیم. آدم اینجوریست. اما یه نکته که به اصطلاح به عنوان آخرین نکته در صدقه امشب، البته از فرشب خیلی بحث دارم، روایات جالبی دارم عرض میکنم، اینه که خیلی هم سوال میکنن چگونه صدقه بدیم. با توجه به اوضاع و جو جامعه که ما داریم، من اینجوری پیشنهاد میکنم یه صندوق شکیل قشنگ شیک دم در خروجی تو درست کنیم بزنیم، برای اینکه بچه هامون هم تربیت بشن. روش بنویسیم صندوق صدقه برای سلامتی امام عصر ارواح نافدا. هرچی میخوایم صدقه بدیم اونجا جمع کنیم، بندازیم اونجا، 1 تومن، 1000 تومن، هر چقدر. و اینم بدونید تبدیل پول صدقه اشکالی نداره، شما پول خود بندازید بعد کم کم هی بذارید جمع بشه، قطره قطره جمع آمد، حالیا دریاست. این 1 ماه، 2 ماه، 15 روز، 3 ماه، 4 ماه بذارید جمع بشه، یه پولی میشه به درد یه خانواده میخوره. اینجوری صدقه بدیم. ضمن اینکه طبق روایات ما باید کسانی را که سوال میکنن در کوچه و خیابون نباید رد کنیم، به اونا خیلی مختصر، چون اینها در واقع گداپروریست، بیکار پروریست و خوب نیست. صدقه رو به صورت صندوق‌های زیبای بچه هامون هم عادت کنن، همیشه هم بدونن سلامتی ما مهم نیست، سلامتی حضرت مهمه. برای سلامتی حضرت ما صدقه بندازیم، تو صندوق‌های جمع بکنیم، خیلی کارا میتونیم بکنیم. وقت میتونید شما اونو لباس بخرید، مواد غذایی بخرید و خیلی فرجه ها میشه. حتی 10 تا خانواده میتونن با هم هم کار بشن و هماهنگی کنن، بگن آقا ما همه صدقاتمون رو جمع میکنیم تحت نظارت این حاج آقا خرج میکنیم، تحت نظارت این حاج آقا خرج میکنیم، تحت نظارت این بزرگ خرج میکنیم. این یواش یواش میشه یه کار حسابی. خدایا ما را به اعمال خیر در این ماه مبارک رمضان موفق بفرما.
یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.